أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. خیلی خوش آمدید. در ادامه دعای سوم صحیفه مبارکه سجادیه یک نکته رو دیروز عرض کردیم. این دعای سوم راجع به اصناف ملائکه است. حالا یک نکته دیروز بحث شد که انشالله جا افتاده باشه که فلسفه وجودی ملائکه چیست. یک مطلب دیگه اینه که خود اصناف ملائکه چند قسمند، چند گروهند. امام سجاد سلام الله علیه در دعای سوم حدود 33 قسم و گروه برای ملائکه اسم میبره. خب حالا بعضی از اینها، علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید، بعضی از اینها فردند، یعنی شخصن، مثل میکائیل و جبرائیل و روح که حضرت خیلی تأکید میکنند روی او به عنوان یکی از ملائکه بزرگ. البته اختلاف این که این روح یک ملک است یا به یک دسته از ملائکه روح گفته میشه، که در سوره قدر هم همین روح آمده، تنزل الملائکه و روح، روح رو به عنوان بزرگ ملائکه مینامند. یک عده‌ای از ملائکه این گونه‌اند که شخصند، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل. اما یک عده‌ای هم هستند، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمد، اینها دیگه حمله عرشند، یعنی یک گروهی، یک صنفی به نام حمله عرش، یک صنفی که امام سجاد اونها رو ساکنین آسمان خطاب میکنه، علیکم السلام، خیلی خوش آمدید. یک گروه دیگه از اینها به عنوان روحانیین مطرحند، کسانی که رحمت را گسترش میدن. یک عده حاملین غیبند، مأموران قیام قیامتند، خزینداران بارانند، کسانی هستند، ملائکه‌ای هستند که بادها را حرکت میدن تا ابرها به حرکت در بیان، تا باران تولید بشه. رعد و برق رو امام سجاد می فرماید یک ملائکه بر اونها نشسته است و کار را برای بارور کردن ابرها. مأمور برف داریم، وکیل و خزیندار باد داریم. حالا اون اقسامی که داره ما نمی خواهیم همه رو بخونیم. بعد حضرت وارد مأموران آتش میشن، مأموران بهشت، یک عده ای از ملائکه که مأمور پذیرایی از بهشتیانند. خب اینها هر کدام یک قسمیست. حقیقت آنه که ما به معنای کامل این اقسام مختلف فرشتگان رو نمیشناسیم. یعنی با اینکه امام سجاد هم اسم برده، روایاتی هم ذیلشون داریم، حالا عرض خواهیم کرد، ولی باز هم اون مقامات مختلف ملائکه بر ما واضح نیست. تفاوت اینها چیه؟ اونهایی که ساکن آسمانن با اونهایی که مأمور تقسیم ارزاقن چه تفاوتی دارن؟ بعضی از ملائکه را خب در روایات ما آمده، قرآن هم چند جا اشاره میکنه که اینها به صورت جسم در آمدند. خب این ملائکه‌ای که به جسم در میان، آیا همون ملائکه یک کروبیین بالایی هستند، یا اینها یک صنف دیگری از ملائکه هستند که بسیار نزدیک به انسانن؟ یعنی خیلی تفاوت ندارن، می توانند در قالب جسم هم در بیان. اینها همه اون نادانسته های ما از ملائکه است. انشالله با گسترش علممون، با کمال علم که انشالله در زمان ظهور تحقق پیدا میکنه، همه این مسائل برای ما واضح میشه. اما سه تا گروه که امام سجاد اونها اشاره میکنه، یکی ملک الموت و اعوانهی، یکی منکرن و نکیر، و یکی رو هم حضرت میفرماد رومان فتان القبور. این سه گروه از ملائکه همونهایی هستند که از لحظه مرگ تا جریان سوال و جواب شب اول و قبر و عذاب شب اول قبر رو مسئولیت این ملائکه است، که همه ملائکه پاک و منزهی هستند. و قرآن یک جایی میفرماد قل یتوفاکم ملک الموت، یعنی یک فرشته ای داریم به نام عزرائیل که اون ملک الموت، ولی در ذیل او اعوان و انصاری هم هستند. اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، که این رسول همون فرستاده ها و ملائکه ای هستند که فرمان بردار جناب عزرائیلن، یعنی همه اینها با هم به عنوان ملائکه مرگ معروفن. گروه دومی که امام سجاد می‌فرماد بعد از این که شخص قبض روح شد توسط عزرائیل و اعوان و انصارش، حالا وارد قبر شد. اینجا دو گروه ما فرشته داریم، یک عده‌ای هستن که معروفن به نام نکیر و منکر، یک گروهی را هم امام سجاد می‌فرماد اینها رومانند. حالا توضیح میدیم به چه معناست. تعبیر نکیر و منکر یک تعبیری است که در روایات ما زیاد استفاده شده. ظاهرا اولین باری که این تعبیر رو پیغمبر اکرم به کار بردن برای اون لحظاتی بود که میخواستن فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین رو به خاک بسپرن. روایت هست که حضرت فرمود، در امالی شیخ صدوق آمده این روایت، حضرت فرمود یا فاطمه ان اتاک منکرون و نکیر فسألاکه، اگر این دو ملائکه آمدند و از تو پرسیدن من ربک، فقولی الله ربی و محمد النبی و الاسلام و دینی و القرآن و کتابی و ابنی امامی و ولیی. و همون تلقینی که ما الان میدیم، اولین بار اینجا بود که پیغمبر اکرم نام نکیر و منکر رو به کار بردن. ولی بعد از او دیگه این نام تقریبا یک نام علمی شد که همیشه استفاده میشه، سلام علیکم و رحمت الله. اما سوال اینجاست که آیا نکیر و منکر برای همه می آیند یا خیر؟ اینجا دو تا قوله. اکثری آقایون میگن ظاهرا این ملائکه برای همه انسان ها میان، سلام علیکم و رحمت الله. اونجایی که انسان صالح و سالم باشد، اونها یک چهره گشاده ای دارند. اون جایی که اهل معصیت باشه با یه حالت عصبانیتی میاد. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 56 بهار یک فصلی دارن، کتاب السماء والعالم، که این بسیار کتاب سنگینی است. اون روایاتی که در مورد مطالب آسمانی و زمینی، کتاب این کتاب السماء والعالم علامه مجلسی که جداگونه هم چاپ شده، خیلی کتاب سنگینیه. ایشون اونجا روایت نقل می کند که ظاهر آن است که ما در قبال نکیر و منکر یک بشیر و مبشر هم داریم، یعنی ملائکه جدایی هستن. اگر انسان صالح و سالمی باشه، بشیر و مبشر میان برای لحظات قبر او، از او حساب کشی می کنند. در صورتی که انسان درستی نباشه، آقایون دیگری میان. خب این یک مطلب. مطلب بعد، امام سجاد یک ملکی را به نام رومان معرفی میکنه. رومان هم ملکی است که مرحوم علامه مجلسی مینویسد با توجه به روایات میشود استفاده کرد که او اولین ملکی است که وارد قبر میشود و تمام اعمال انسان را به دست خود انسان مینه. اون یک مأموری است که میآید به انسان میگوید بنویس آنچه انجام دادی، و انسان با دست خودش، حالا البته دست به معنای این دست ظاهری نیست، اعمال خودش رو مینویسه. بعد که او رفت، نکیر و منکر میان و او رو محاسبه میکنن، سوال و جواب رو از او میپرسن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. حضرت در باب رومان میفرماد رومان فتان القبور است. فتان القبور، خب فتنه معانی مختلفی داره. یکی از معانی او شکنجه دادن، اذیت کردن. یکی از معانی او آزمودن و امتحان کردن. حالا یک نکته ما بگیم که خاتمه بحث باشه. ببینید در فردای قیامت که ما رفتیم، عمده آن است که تنها ما چیزهایی را در ذهن داریم، میتوانیم پاسخ بدیم، میتونیم به نکیر و منکر بگیم، به رومان بگیم یا بنویسیم، که اونها جزء خلقیات ما شده باشن. همون تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، اون چه که ملک ما شده باشد رو ما میتونیم با خودمون ببریم. ما امروز خیلی حرف میزنیم، اظهار خیلی چیزها رو میکنیم، تظاهر میکنیم، خودمون رو به چهره انسانهای سالم در میانیم. همین بحثی که در نهج البلاغه هم امروز خواهیم خوند انشالله، این حالت منافقگونه ما. ولی همین شخص وقتی که پاش رسید به قبر و از او سوال کردن، او دهنش بسته است. چرا؟ چون او نمازه، اون حالت انفاقه، بخشش و گذشت و اینها جزء خلقیات او نشده، مال او نبوده. او تظاهر به انفاق می کرد که اسمش مطرح بشه، خب مطرح شد دیگه، ولی خلق و خوی او، باطن او، ملکه او که انفاق نشد. لذا وقتی که رفت اونجا هیچ حرفی نمیتونه بزنه، دستش خالی، چون اونجا دیگه زبان نیست که حرف میزنه. مهمترین نکته‌ای که ما باید از او بترسیم، یعنی واقعا ترس داره، اگر مثل من اهل گناه باشیم، این ترسه که ما اگر وارد قبر شدیم ملکات ما حرف خواهند زد. مثل اون بندگان خدا که حالت کما بهشون دست میده، دیگه در حالت کما انسان خودش نیست که تصمیم بگیره، یک عده‌ای هستن که در حالت کما ناسزا میگن، حرف رکیک میزنن، چون خلقیات اونها درون اونها این گونه. عده‌ای هم هستن که در حالت کما عشق میریزن. من کسی رو میشناسم از دوستان خودم بود، این بنده خدا در اون وقتی که سالم بود، وقتی که یه بار جلوش اسم امام حسین رو میوردی عشق میرید، اصلا ممکن نبود عشق نرید. این بنده خدا رفت چند روز، حدودا یک هفته در کما بود. رفقایی که میرفتن بالا سر این شخص زیارت عاشورا میخوندن، او در کما بود، ولی وقت زیارت عاشورا میخوندن عشق میریخت. اونجا دیگه اختیار نیست، اونجا دیگه تظاهر نیست، بلکه روحیات و ملکات انسانه که حرف میزنه. ما باید در دو بخش اعمال صالح انجام بدیم، یک اصل عمل صالح، دو مداومت بر عمل صالح. اونقدر اعمال صالح رو انجام بدیم که اون عمل صالح جزء وجود ما بشه، ملکیت حقیقی ما بهش تعلق بگیره. اینطور نباشد که نماز میخوانیم ولی نماز را بگذاریم خودمون بریم، فردا به همون بگن تو جزء نمازگزاران نبودی، چون نماز رو با خودت نیاوردی. اون چه که مهمه، قرآن فرماد که من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها. خداوند نفرمود من عمل بالحسنه، هر کسی عمل کرد ما چیزی بهش نمیدیم. هر کسی این قدرت را داشت عمل را تبدیل کند به ملکه، ملکه را با خودش بکشاند بیاره تا قیامت، ما به ازای هر حسنه 10 تا بهش میدیم، بیشتر هم بهش میدیم، ولی به شرطی که تو بیاری. نفرمود هر که نماز خون ما 10 برابر بهش میدیم. نماز خیلی ها میخونن، مهم اینه که نماز جزء ملکات تو بشه، ملکه را با خودت به قیامت ببری، اونجا 10 برابر به ما خواهند داد انشاءالله. هدیه محضر امام سجاد صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خطبه 194 نهج البلاغه که یصف فیها المنافقین، در باب منافقین است. این خطبه از دو بخش کلی تشکیل شده. قسمت اول راجع به پیغمبر است و زحمتها و سختیهایی که در راه تبلیغ کشیدند، و قسمت دوم راجع به منافقین است که از زمان پیغمبر بودند و تا زمان حضرت امیر سلام الله علیه ادامه داشتند و همچنان جریان نفاق در جامعه اسلامی وجود دارد. امیرالمومنین فرمود نحمده علی ما وفق له من الطاعه و ضاد عنه من المعصیه. ما حمد میکنیم خدا را بر اون چیزی که توفیق داد به ما، موفق کرد ما را که طاعتش کنیم. به خاطر توفیق طاعت خدا را شکر میکنیم. و زاد عنه، زاد به معنای دور کردن، و به خاطر این که دور کرد ما را از معصیت، ما خدا را شکر میکنیم. حضرت اینجا روی بحث توفیق تأکید دارند. توفیق همون گونه که مستحضرید به معنای مقدمات کاری را فراهم کردنه. این که هر کسی میتونه بلیت بخره بره مشهد، بره کربلا، ولی چرا ما کربلا رفتن رو توفیق میدانیم؟ چون مقدمات این سفر رو باید بچینن برای انسان. اینطور نیست که هر گناهکاری هر وقت اراده کرد بره، راهش نمیدن، شرایطی داره. اون شرایط اگر مهیا شد یعنی توفیق حاصل شده، مقدمات کار برای انسان چیده شده. از اون طرف هم فرمودند هر چه شما عمل صالح انجام بدید ظرفیتتون بیشتر میشه، ظرفیت شما باعث میشه و توفیقاتتون بیشتر میشه. ببینید ما یک توفیق ابتدایی داریم، یک توفیق ثانویه. توفیق ابتدایی همون عقل است، همون فطرت است، همون انبیاء هست، همون علماء دینی هست. اونهایی که مقدمات هدایت ما رو فراهم میکنن، فطرت بالاخره میفهمه، عقل میفهمه، کتاب و سنت توضیح داده. این مرتبه اول میگه من توفیق به تو دادم، مقدمات رو فراهم کردم که تو دیندار بشی. حالا از اینجا به بعد تو اگر آمدی و عمل کردی به دین، این مقدمات را به نتیجه رسوندی، ظرفیت تو زیاد شد که ما اون توفیق ثانویه رو به تو بدیم، که اون توفیق ثانویه مهمه. ما به سبب اعمالمون توفیق خدمت به والدین پیدا کنیم، توفیق خدمت به دین پیدا کنیم. علامه مجلسی رضوان الله علیه خب یه توفیق عجیبی داره، الکی که نمیشه در این 1400 سال یه نفر مجلسی شده، یه نفر کلینی شده. این معلومه یه توفیقی داره. توفیقش از کجاست؟ از همون ظرفیتی است که خودش ایجاد کرده. و نسأله لمنته تماما و لحبله اعتصاما. ما از خدا طلب میکنیم، مسئلت میکنیم. منت اینجا به معنای نعمته. ما از خدا طلب میکنیم تمام نعمتش را، یعنی نعمت را تا اونجایی که میشود، تا استکمال نعمت ما رو محروم نکنه. امیرالمومنین جمله ای داره، میفرماد که قضیه شکر کردن مثل یه قطاری است. قطار در حال حرکته، این قطار 20 تا کوپه داره، 20 تا واگن داره، بناست تمام این خیر به شما برسه. شما اگر شکر کردید این کوپه یکی یکی میاد به شما میرسه. اولی رسید، دومی رسید، شما شکر رو به جا نیاوردید، اون قطاری که همش مال شما بود از یک جایی متوقف میشه، دیگه به سمت شما نمیاد، خودتون رو محروم کردید. ما اینجا درخواست میکنیم که نسأله لمنتهی تمام، خدایا منت و نعمت تو تام و تمام به ما برسه. و لحبله اعتصاما، و از خداوند تقاضا میکنیم اعتصام به حبلش را. حالا این حبل الله را یا دین میتوان گرفت یا قرآن میتوان گرفت. بالاخره آنچه که ریسمانیست، یک طرفش دست خداست، یک طرفش رو ما باید بگیریم، و این ریسمان ما را به خدا میرساند. قرآن، دین، اهل بیت، شریعت، هر چیزی هست ما از خدا طلب میکنیم اعتصام به او را. برای بقیه هم قطع صدا. خیلی خوب، عرض محضر شما فرمود و نشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت میدهیم که پیغمبر خاتم هم عبد خداست هم رسول و فرستاده خداست. خاز الى رضوان الله کل غمره و تجرع فیه کل قصه. این جملات رو دقت کنید، جملات جانسوزی هست. خاز خوز به معنای قوتور شدنه، غرق شدن. فرمود پیغمبر در راه رضوان الهی، در راه کسب خوشنودی خدا، خاز کل غمره، یک قوتور شد در دریای شدت، در موج شدید دریا قوتور شد. سختی ها و شدت ها از هر طرف به پیغمبر وارد می شد، ولی پیغمبر برای رضای خدا از همه اونها گذشت. خاز به معنای قوتور شدن، غمره در اصل به معنای یک سیل شدیده، سیلی که به راه بیفته هر چیزی را سر راه خودش برداره و بره، به این میگن قمره، قمرات و قمره. حالا کنایه از چیست؟ کنایه از شدت چیزیست، اونقدر شدید باشه که هر مانعی را سر راه خودش برداره. فرمود شدت و حدت زیادی بر پیغمبر وارد شد، ولی همه اونها رو تحمل کرد. و تجرع فیه کل غصه، پیغمبر اکرم تجرع از جرعه است، جرعه جرعه نوشید در راه رضای خدا هر غصه ای را. غصه در اصل و در لغت به معنای اون چیزی است که گلوی آدم رو میگیره، آدم یه لقمه نون میخوره گلوش رو میگیره، به این میگن غصه. از اون جهت که اندوه و مصیبت گلوگیر انسان میشه، بغض برای انسان ایجاد میکنه، به هر ناملایمتی میگن غصه، به هر سختی میگن غصه، چون گلوگیر آدم میشه. فرمود و تجرع فیه کل غصه، پیغمبر جرعه جرعه این غصه ها و رنج ها را نوشید. اینطور نبود یه سختی به پیغمبر بدن و تمام، در تمام طول حیات مبارکش سختی سر را بود، حتی تا روزهای آخر، تا لحظات آخر، تا وقتی که انسان در این دنیا هست سختی سر راهشه. این که ما به یه سنی برسیم دیگه سختی تمام بشه اصلا معنا نداره، تا وقتی که در دنیا هستیم با همین مشکلات باید زندگی کنیم. وقد تلون له الادنان و تعلب علیه الاقصان، فرمود نه تنها سختی های روزگار بر پیغمبر وارد شد، بلکه از جهت دوستان و اطرافیان هم پیغمبر رنج زیادی دید. تلون به معنای رنگ عوض کردن، لون یعنی رنگ، تلون یعنی رنگ عوض کردن. فرمود به درستی که قد تلون له الاقربون الادنون، نزدیکان پیغمبر رنگ عوض کردن، امثال عباس که عموی پیغمبر بود اونچنان که باید و شاید از پیغمبر دفاع نمی کرد. یه مستحضری تاریخ رو خوندید، خب اینها نزدیکان پیغمبر بودن ولی رنگ عوض کردن، ثابت قدم در مسیر پیغمبر نبودن. و تعلب علیه الاقصان، اقصان قصی به معنای دوره، این که میگن اقصا نقاط عالم یعنی جاهای دور، مسجد الاقصا یعنی مسجدی که دوره. تعلب به معنای اجتماعه، یه وقتی چهار نفر با هم جمع میشن یه دسیسه میکنن بر علیه یکی، شورش میکنن، به این میگن تعلب. فرمود تعلب علیه الاقصا، کسانی هم که قرابتی با پیغمبر نداشتن دست به دست هم دادند و بر ضد پیغمبر شورش کردند، حمله کردند. علیکم السلام و رحمت الله. و خلعت علیه العرب و اعنتها و ضربت الى محاربتهی بطون رواهلها. خلع به معنای رها کردنه، وقتی که انسان میخواد یه اسب را، یه حیوانی که مرکبش هست رو با سرعت حرکت بده، دو تا کار باید انجام بده. اول اینکه این افساری که دستشه رو شل کنه، چون شما هرچه افسار رو محکم بگیری اسب توقف میکنه، افسار که شل شد یعنی من میخوام تون برم. حرکت دوم اینه که پا به پهلوی حیوان بزنی، نشانه تند رفتنه. حضرت فرمود و خلعت علیه العرب اعنتها، اعن جمع انانه یعنی افسار، عرب بر ضد پیغمبر انان اسبها را خلعت، رها شد، این افسار را شل کرد تا بر ضد پیغمبر بتازد. و ضربت الى محاربتهی بطون رواحلها، رواحل به معنای شکم اسب، شکم حیوان رو میگن رواحل. فرمود که و عرب میزد به شکم اسبها که سرعت بگیرد برسد به پیغمبر تا با پیغمبر وارد حرب بشه. برای محاربه با پیغمبر سرعت میبخشیدن، جمع شده بودن، حرکت سریع داشتن تا پیغمبر رو از پا در بیارن. خب تاریخ هم پر دیگه از دسیسه هایی که کردن بر ضد پیغمبر، نقشه تروری که داشتن، شب لیلة المبید، همه اینها گواه هست که عرب اون عرب جاهلی دنبال از میان بردن پیغمبر بود. حتی انزلت به ساحتهی عداوتها من ابعد الدار و اسحق المزار. اسحق افعل تفضیل سحق است. سحق به معنای مکان دوره، اسحق یعنی مکانی که خیلی دور است، افعل تفضیله. فرمود اون حتی انزلت، این انزلت مؤنث چون عرب آورده، فرمود تا دشمنی را به ساحت مقدس پیغمبر وارد کنه. سرعت گرفت اجتماع کرد تا این دشمنی را به ساحت پیغمبر وارد کنه. و این دشمنی وارد کردن هم از فقط همین اطرافیان نبود، از اقصا نقاط عالم کفر، از شهرهای دور و نزدیک آدم جمع کردند تا بتوانند با پیغمبر مبارزه کنند. ببینید عزیزان، الان این حرفهایی که امیرالمؤمنین داره میزنه نوعاً در باب غریبه ها نیست. عالم کفر الان خیلی مد نظر حضرت نیست. بفرماد اونهایی که جمع شدند تا خون به دلن پیغمبر کنند، جرعه قصه به او بنوشانند. صحبت از ابو جهل ابو لهب نیست. خب اونها که مشرکن، اومدن دشمنی کنن دیگه. انتظار دشمنی از دشمن کار عاقلانه است، بعید نیست. اونهایی که مسلمان بودن، جزء نزدیکان بودن، بالاخره رابطه ای داشتن، اینها در هر شرایطی اجتماع میکردن و شروع میکردن بر ضد پیغمبر کار کردن. امیرالمؤمنین از اینجا دیگه بحث را واضح تر بیان میکنن. فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله و احذرکم اهل النفاق. همه این حرفهایی که داشتن بهتون میزدن در مورد منافقین بود، منافقینی که از اول بودند، منافقینی که در زمان پیغمبر بودند. یه تعبیر مرحوم علامه طباطبایی داره، رضوان الله علیه روحشون غریق رحمت بود، ایشون میگه قرآن صراحتن چندین بار، نه یه بار و دو بار، بحث منافقین بحث مفصلی است در قرآن دیگه. علامه میفرماید قرآن ثابت میکند که در زمان پیغمبر منافقین سرسختی بودند. این یکی از مسلمات قرآنه. علامه میفرماد خب ما سوالمون اینه، بعد از این که پیغمبر رحلت فرمودند جریان نفاق چی شد؟ اینها یا همه از سه فرض که خارج نیست، یا این که همه شون یک دفعه مسلمان شدند و دین آوردند و انسانهای وارسته‌ای شدند، یا این که یک دفعه همه شون با هم مردن تمام شدن، یا این که اونها نقش پیدا کردند، خودشون رئیس شدن لذا دیگه با کسی در نمی افتادن. خب ما که می بینیم اونهایی که منافق بودند بر نگشتند، ایمان نیاوردند، کشته هم که نشدند. علامه می فرماد پس مشخص است که منافقین شدند خلفای بعد از پیغمبر. خیلی تعبیر قشنگی است. با خود قرآن اثبات میکنیم که همینها بودن که آمدن به عنوان خلفای پیغمبر قرار گرفت. همونهایی که تا دیروز خون به دل امام کرده بودند، پس فردا آمدن شدن رئیس جمهور و وزیر و وکیل، همینها رو مسئولیت های مهم رو در دست گرفتن. اوصیکم عباد الله به تقوی الله، بندگان خدا شما رو به تقوی سفارش میکنم. تقوا منظور چیست آقا جان؟ و احذرکم اهل النفاق، این که جریان نفاق را بشناسید و در مقابل اونها تدبیر کنید، بتونید خوب مقابله کنید، این خودش تقواست. و احذرکم، میترسانم شما را از این که جریان نفاق را خوب بشناسید و با او درست برخورد کنید. حالا اینها صفات منافقان. ببینیم در جامعه دیروز و جامعه امروز ما چقدر منافق داریم. فانهم از ضالون المضلون. جامعه منافق جامعه است، گروه منافقین گروهی هستند که هم خودشون گمراهند هم به گمراهی میکشانند. مثل یه مریضی که دیگه از خودش دیگه دکترها گفتن آقا تو روز آخرته این تلاش میکند دیگران رو هم به مریضی خودش دوچار کنه، یه جمعی برای خودش درست کنه. منافق نه تنها خودش گمراهه، بلکه در صدد گمراه دیگره، گمراه کردن دیگرانه. و زالون المزلون، اون زالون با سادسات بود، این زالون دوم با رزه. اینجا از زلل، از زالون با زره، از زلل، زلل به معنای لغزش، خطا. فرمود اینها خطاکارانی هستند که دیگران را هم به خطا دعوت می کنند. تفاوت زالون اول و زالون دوم در اینه، اون گروه اول کسانی هستند که گمراهیشون واضحه، گمراهند واقعا. این گروه دوم گمراه نیستند ولی لغزش دارند. اونقدر اینها لغزششون استمرار پیدا میکنه که دیگه گمراه حساب میشن. اینها از اول از ریشه خراب نبودند، ولی چون دستشون تو دست یه عالم دینی نبود، با کتاب و سنت مأنوس نبودن، یه بار زمین خوردن، عقل رو به کار نبردن، فطرت رو فراموش کردن. لغزش، الان کارشون رسید به جایی که خودشون منافق شدن. این برای همه ما هست. حالا شاید اون زالون اول رو بگیم نه ما نیستیم، اما این زالون دوم هی گناه هی توبه. خب این همین مسیر دیگه، مسیر نفاق بر روی آدم باز میشه. ویژگی بعدی اونها یتلونون الوانا. منافق کسی است که در هر زمانی یک رنگی به خودش میگیره، مدام رنگ عوض میکنه. به تعبیر قرآن و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، منافق وقتی که به مؤمنین میرسه میگه بابا ما از شما ایم، ما مخلصیم، ارادتمند شما ایم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، وقتی که خلوت میکنن با شیاطینشون، قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، ما الکی گفتیم ایمان داریم، ما مؤمنین رو بازی گرفته بودیم. ببینید در هر جمعی، به تعبیر اون آقا میگفت که اینهایی که ریش پروفسوری میذارن از این دستن، حالا شوخی میکرد، اگر رفتن در جمع حزب اللهیا دست میذارن دو طرف صورت، اونجایی که ریش نداره رو میپوشنن، میگن خب الحمدلله هم ریش خوبی داره. اگر رفتن در جمع اون طرفی ها دست میذارن به چونه، فقط سیبیل دارن، میگن خب ها. از این حالت رنگ عوض کردن، حالت نفاق، حضرت فرمود یتلونون الوانا، مدام رنگ عوض میکنن. و یفتنون افتنانا، یفتنون از فتنه نیست، از فن است. فن به تشدید نون به معنای زینت دادن یه چیزی است. وقتی میخوان کسی رو فریب بدن، یه میوه خراب رو جوری زینت میدن، جوری چراغ روشن میکنن که آدم گول میخوره، به این میگن فن، افتنان. فرمود اینها منافقین کسانی هستند که یفتنون افتنانا، فتنه های خودشون رو در اون اعمال خودشون رو در یک قالب زر و زیوری ارائه میدن، نقشه های زیبایی میکشند، فتنه ها را در قالب کار آموزشی، کار فرهنگی، مؤسسه خیریه ارائه میدن، نقشه میکشند ولی خوشگل. به تعبیر امام، مارهای خوشخط و خال، ماره ولی زیباست. یفتنون افتنانا و یعمدونکم بکل عماد. یعمدون از عمد، عمد یعنی ستون. معنای این جمله رو نمیشه تحت لفظی معنا کرد، بگیم یعمدونکم بکل عماد یعنی ستون میکنند شما را در هر ستونی، این معنا نمیده. یه اصطلاحه، عرب این جمله رو وقتی به کار میبره که میخواد بگه دشمن از هر وسیله ای، از هر ستون و تکیگاهی بر ضد شما استفاده میکنه. ببینید او براش مهم نیست، او هیچ حدی نداره. منافق کسی است که از هر فضایی، از هر شرایطی، از هر وسیله ای استفاده میکنه که ضربه بزنه. پس شما باید مراقب باشید، اگر برجام نوشتید برجامتون رو محکم بنویسید که اون نتونه بر ضد شما ازش استفاده کنه. و یرصدونکم بکل مرصاد. این دیگه خیلی سخته. منافقین کسانی هستند که مدام در حال رصد کردن شما مؤمنینند. مرصاد دیگه، مرصاد یعنی در کمینگاه شما میشستن، دنبالند شما، فلان آقا فلان عالم یک حرفی بزنه، منافقین دورش رو میگیرن، دفترش رو میگیرن، حلوا حلواش میکنن. اونها در کمینند که شما خطایی کنید و از همون خطای شما به نفع خودشون استفاده کنند. قلوبهم دویه و سفاههم نقیه. قلب منافق قلب مریض است. دویه به معنای مریض، قلب اونها فرسوده است، آلوده است. ولی سفاههم نقیه، سفاه یعنی صورت، پهنی صورت رو میگن سفاه. نقیه به معنای پاک. آقا صورت رو نگاه میکنی نورانی، انگشتر آنچنانی، محاسن شونه کرده، عبا آنچنان، عمامه آنچنان، اصلا نورانیت، وصل به خدا، وصل به امام زمان. ولی قلب مریضه. این جمله‌ای که میگن رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، این یک جمله جزئی است. گاهی اوقات درست است، گاهی شاز و نده. اینطور نیست که شما نگاه کنی به طرف بگی فلانه، بله، مگر اینکه قلب او رو ببینی، چشمت باز باشه، وگرنه طرف با یک چهره موجهی و قلب منافقی، اونجا دیگه به سادگی نمیشه تشخیص داد. صفاه هم نقیه. یمشون الخفا و یدبون الزرا. منافق کسی است که یمشون الخفا، به آهستگی راه میره. این به آهستگی نه، در خفا راه میره، در تاریکی، یه جوری که دیده نشه. و بعد یدبون الذر، یدب از دبیب است. دبیب به معنای حرکت آهسته. مورچه را چون آهسته حرکت میکنه بهش میگن دبیب. ذر را به بیشه میگن. یه باقی که بسیار درخت داره، خب وقتی یه جای خیلی شلوغ بود، خیلی درخت داشت، جای مناسبیه برای قایم شدن، برای پنهان شدن، کسی شما رو نمیبینه. فرمود اینها کسانی هستند که آهسته راه میروند و در جاهای شلوغ خودشون رو پنهان میکنند، وسط جمع خودشون رو قایم میکنند که پیدا نشن، که لو نرن. خیلی اینها تعابیر قشنگی است. صفات انسان منافق رو آدم بدونه. منافق یعنی اون کسی که خودش رو علت دوام پشت سر رهبری قایم میکنه، خودش رو پشت سر نظام قایم میکنه، یک گوشه ای که رو برده که کسی باش کار نه. فرمود این صفت منافق دیگه. منافق یواش راه میره، آروم راه میره، یه جایی که کسی دستش بهش نرسه. این صفت منافقان است. وصف از محضر شما، وصفهم دوا و قولهم شفا. اگر اینها حرف بزنند، چیزی را وصف کنند، ماشاءالله، احسنت، حرف او دل انسان رو شفا میده، روح بخش حرف او. ولی قولهم هم شفا، حرفای اونها هم شفاه، ولی فعلهم اداء العیا، حرف زدنشون خیلی خوب، ولی وقتی که عمل کردند، عمل اونها، کار اونها یک مریضی است که لاعلاج است. داء عیا، عیا به معنای ناتوانی است، مرضی که دیگه هیچ دکتری نتونه او رو خوب کنه بهش میگن عیا. فرمود اینها فعلهم اداء العیا. نگاه نکن به حرف ها، نگاه کن به افعال، چه کسی خوب عمل میکنه، نه چه کسی خوب حرف میزنه. حسدت الرخا، من تندتر بخونم وقتمون نگذره. حسدت الرخا، اینها دشمنان آسایشند. اگر مردم در رخا و آسایش و وسعت باشن، اینها ناراحتن. میبینید یک عده ای دارن هی میرن میگن آمریکا تحریم کن، تحریم کن. اینها از آسایش ملت ناراحتن. صفت منافق اینه، اگر دیدن تو راحتی اونها اذیتن. و مؤکد البلا، اینها تشدید کننده سختی ها هستن، دنبال اینن که رنج و سختی بر مردم زیاد بشه. این نشان دهنده منافقه. و منقطع الرجا، این صفت صفت عجیبی است. منافق کسی است که با تبر به جان امید مردم افتاده، امید را، سرزندگی را، امید به آینده را نمیتونه ببینه، قطع میکند امید به آینده را. این ناامید کردن مردم که رهبری میفرماد گناه بسیار بزرگی است. این صفت منافقانه، مدام یأس، مدام ناامیدی، مدام خبرهای منفی. خب الان هم که دیگه دنیا دنیای رسانه است، یه خبر خوب تو بی بی سی نمیبینی، همش اخبار منفی بر ضد این مردم. منقطع الرجل لهم به کل طریق سریع، منافقین کسانی هستند که در هر طریقی، در هر راهی، سریع از سر، از سر به معنای کسی است که مسارعه رو بارها گفتیم، کشتیگیری، سر یعنی به خاک افتاده. این بیماری سر رو هم اگه سر میگن، چون طرف وقتی که اون حالت بهش دست میده رو زمین میفته، قش میکنه، میفته، بهش میگن سر، یعنی به خاک افتاده. اینها اونقدر دم و دستگاهشون عریض و طویله، اونقدر نفوذ دارن که در هر کوچه و محله و شهری 4 نفر رو گمراه کردن. هیچ منطقه ای نیست که اینها یک نیرویی در اونجا نداشته باشن. و الا کل قلب شفی، برای رسیدن به هر قلبی هم یک واسطه. شفی یعنی راه وصول. این که ما بگیم اهل بیت شفیع ما هستن، یعنی ما را به بهشت میرسانن. ببین منافق کسی است که خودش مستقیم نمیاد با فلان انسان صالح ارتباط بگیره، 4 تا را واسطه میکنه، پله میکنه برای اینکه به تو برسه و تو رو از میدان تقوا خارج کنه. الا کل قلب شفیع و لکل شجو دموع. ویژگی بعدی منافق اینه که شجو به معنای مصیبته. هر کسی یه مصیبتی برش عارض شد، اینها گریه کن اول مصیبتن، اشک اونها در مصیبت دیگران جاریست، ولی نه اشک حقیقی، اشک تمساح، فقط برای این که بگن ما با شماییم، فقط برای این که همدردی دروغین کنند، ولی خب اصلا برایشون مهم نیست. یتغارضون الثنا. من میخوام این خطبه رو امروز تمام کنم، بریم سراغ خطبه بعدی، ولی انصافا خودتون فکر کنید در مورد این جملات. یتقارزون، از قرض دادن متقابله. اینها مدح و ثنا را به همدیگه قرض میدن. این میره پشت میکروفون، آقا شما نمیدانید فلانی چیست، از اولیاء خداست، جزء خدمتگزاران خدومه. این پایین میاد، نفر بعدی میره از اون یکی تعریف میکنه. اینها نون به هم قرض میدن، مدح و ثنا به هم دیگر قرض میدن. این یکی از صفات منافقینه. و یتراقبون الجزا. حالا اونقدر دیگه در نقش خودشون فرو رفتن که یتقاربون یعنی نزدیک یتراقبون، رقبت با غینا به معنای انتظار کشیدن، منتظر پاداش خدا هم هستن. منافقه، میدونه منافقه، ولی اونقدر در نقش فرو رفته فکر میکنه همین منافق بودن اصل دینه. هی میگه خدایا پس چرا ما رو زودتر به بهش نمیبری، انتظار بهش میکشن. ان سألو الحفو، اگر درخواستی از مردم داشته باشن، الحاف، یا این در فقرات جوشن کبیره، ای خدایی که الهاه ملهین او را اذیت نمی کنه، اصرار درخواست کنندگان او را اذیت نمی کنه. الهاه به معنای الهاه و الهاف به یک معناست، اصرار کردن. اگر طلبی داشت از مردم، درخواستی داشت، اصرار اصرار اصرار، اونقدر اصرار می کنه تا طرف اون وسیله رو بهش بده، اگرچه از ته دل راضی نباشه، ولی اصرار او باعث می شود که این کار رو بکنه. و ان اولو کشفو، خدا نکنه که یه مشکلی از کسی بدانند. اگر مشکلی از کسی دانستن، اگر خواستن، اولو به معنای ملامت کردنه، اگر خواستن کسی رو ملامت کنن، ملامت اونها همراه با پرده دریست، کشف می کنند، آبروریزی می کنند، در جامعه طرف رو مصلوب الحیثیه میکنن. اگر هم یک روزی به یک منصبی رسیدن، اینها دیگه پا رو از حد اعتدال خارج میکنن و این حکمو اسرفو، اگر رسیدن به یک مقامی که حکم کنن، فرمان بدن، اینها دیگه اسراف در حکم میکنن. وقد اعدو لكل حق باطلا ولكل قائم مائلا ولكل حي قاتلا. منافق اونگونه است که همیشه اهل برنامه ریزیه، از قبل برنامه داره. اعدو یعنی آماده کرده اند برای هر حقی یک باطلی را، منتظرند شما فلان استدلال رو بیاری تا یک استدلال بر ضد تو اقامه کنند. ولکل قائم مائلا، هر حرفی که زدی، هر حجتی را قائم کردی، اونها یک حرفی خلافش بزنند. ولکل حی قاتلا، در مقابل هر انسان زنده‌ای که مؤثر است، خدمتگزار است، یک نفر رو به عنوان قاتل تعیین کردند. حالا قاتل یا او رو ترور فیزیکی میکنه یا ترور شخصیتی میکنه، فلان مسئول خدوم رو یا اونقدر پشت سر شایعه درست میکنن که اون میذاره و میره، یا ترورش میکنن، فخری زاده میشه. فرمود برای هر زنده ای هم این منافقین یک قاتلی در نظر گرفتن که او رو بکشه. ولکل بابن مفتاحا، راه ورود به هر خانه ای را میدانن. ولکل لیل مصباحا، در هر شبی یک چراغی برای خودشون روشن کردن که این چراغ اونها رو به اهداف شوم و پلید خودشون برسونه. یتوسلون الی الطمع بالیأس لیقیموا به اسواقهم. این جمله رو دقت کنید، فرمود اینها متوسل میشوند الی الطمع، برای رسیدن به متامع خودشون، برای رسیدن به اون حرص خودشون، بل یأس. یأس اینجا یعنی یأس از اون چه در دست مردمه. ساده چی میشه؟ منافقین خودشون رو انسانهای زاهدی نشون میدن، میگن آقا ما الحمدلله هیچ چشمی به مال مردم نداریم، هیچ چشمی به بیت المال نداریم. اونقدر این وجهه خودشون رو پررنگ میکنن که از همین طریق ادعای زهد طمع میکنن در بیت المال. وقتی خوب اذهان عمومی را قانع کردن که آقا ما که زاهدیم، بعد شروع میکنن اون پولها و اختلاسها و نجومیها رو. دقت بفرمایید، فرمود که یتوسلون الی الطمع، اگر میخواهند به طمع برسند راهش چیه؟ الیأس، ادعای بینیازی از مال مردم میکنند. لیقیموا بهی اسواقهم، بالاخره اینها هم بازارشون باید گرم باشه، بازار اینها طمع است. طمع رو چطور بازارش رو گرم میکنن؟ با اون ادعای زهد. و ينفقوا بهی اعلاقهم، ينفقوا به معنای گسترش دادنه، به سبب همون یأس و ناامیدی و زهد از پول مردم، ما به چشکی چشم نداریم، گسترش میدند علائق خودشون را، ماشین آخرین سیستم، خونه آنچه، هر چه میخواهد را میخرد، هی زندگیش رو گسترش میده. از چه راهی؟ از همون ادعای زهده، ادعای بینیازی. یقولون فیشبهون، اگر مردم حرفی بزنند، اینها شبهه‌ای درش ایجاد میکنند. و یصفون، اگر خودشون حرفی بزنن شبهه ایجاد میکنه. و یصفون، اگر توصیف کنند، فیموهون، یموهون یعنی کاری میکنن که مردم گول بخورن، مردم دچار شک بشن. قد حونوا الطریق، وقتی بخوان راه خودشون رو به مردم معرفی کنن، میگن آقا بهترین راه اینه، ببین چقدر راحته، آسان، بدون اینکه زحمت بکشی، همه چیز رو گل و بلبل نشون میدن تا مردم به طریق خودشون، یعنی به طریق نفاق وارد بشن. مثل منافقین، منافقین هم اینطور بودن اول انقلاب، راه ورود به این جریان خیلی راحت بود. اما و ازل المزید، ازل او از زل است، زل به معنای دنده است، دنده های سینه، از اون جهت که دنده های انسان همشون منحنیند، اینجا دیگه تعبیر به کج و معوج شدن میشه. فرمود و از لعل مزیق، اینها راه بازگشت از نفاق را تنگ کرده اند، پیچ مار پیچ کرده. میگه تو راحت میتونی بیای منافق بشی، اما اگه خواستی از منافقین بری بیرون دیگه اصلا ممکن نیست. یا پادگان اشرفه، یا این طرف و اون طرف، یا کشتنه، میکشیم. تو دیگه باید در مجموعه سازمان بمانی، تو نمیتونی از کارخانه ای که ما برات درست کردیم خارج بشی. و از لول مزید حضرت در دو جمله پایانی فرمود فهم لمت و شیطان و خمت و نیران. منافق خیلی خلاصه اگه بخوام برات بگم، یک، اینها گروه شیطانن. لمح به معنای جمع، اینها جمع شیطان صفتند در دنیا و حمت و نیران در آخرت. حمه به اون نیش مار و عقرب میگن، اون نیشی که باعث گزشه، باعث سوزشه، به اون میگن حمه. آتش جهنم هم سوزش داره دیگه، میسوزونه. اینها همون کسانی هستند که سوزش و گزندگی آتش جهنم خواهند شد. به تعبیر قرآن اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. منافقین حزب و گروه شیطانند و گروه شیطان همیشه خاسر و زیانکار خواهند بود. الحمدلله رب العالمین.